الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شرط سوم از شرایط خراجی بودن زمین بود. از زمینی می شود خراج گرفت که با جنگ و غلبه از دست کفار گرفته شده باشد و این جنگ و غلبه هم به اذن امام علیه السلام باشد و اون زمین هم در حال جنگ آباد باشد. پس اگر زمین در حال جنگ مبات بود، این جزء انفال است. وقتی جزء انفال بود، ملک مکتب است نه ملک مسلمین. وقتی ملک مسلمین نشد خراج ندارد. حالا ولی اون مکتب اباحه می کند کلن یا بعضن، این حساب دیگری دارد. مطلب دیگر است که از زمین می شود خراج گرفت که عین او یا منفعت او یا انتفاع او بالاخره به غیر تعلق داشته باشد. اگر زمینی عیناً و منفعتاً و انتفاعاً مال یک گروه خاص بود، از اونها نمی شود خراج گرفت. ولی اگر زمینی عیناً یا منفعتاً یا انتفاعاً مال غیر بود، کلاً او بعضاً، اگر همه این عین یا همه منافع یا همه انتفاعات مال غیر بود، یا بخشی از این عین، بخشی از منافع، بخشی از انتفاعات مال غیر بود، کلاً او بعضاً می شود خراج گرفت. این شرط سوم روی قاعده است. برای اینکه انفال، زمینی که موات باشد، انفال است، مال امام علیه السلام است. مال امام در اختیار کسی نیست تا اینکه انسان او را اجاره بدهد و درآمد او استفاده کند. امام علیه السلام ممکن است کلن و بعضن تحلیل بکند، چه اینکه مثلا برای شیعانشون در یک قسمت تحلیل فرموده. در این مسئله دو مقام بود، یکی مقام ثبوت این شرط سوم، یکی مقام احراز. در بحث دیروز اون مقام ثبوتش تثبیت شده است، یعنی با ادله بازگو شد که چرا این شرط سوم را فقها مطرح کردند. گذشته از شهرت و اجماع، اخبار خاصی است که محبوط به مسئله انفال است که اشاره شد. معارض این هم باز اجماع بود و روایات. برخی ها گفتن که معارض این شرط سوم اجماع است و روایات. اما اجماع برای این که اتفاق علما برای این که اراضی مفتوح الانوه خراجی است، معقد اجماع هم مطلق است، اما از این که این اراضی در حال فتح مأمور باشد یا مواد. پس اطلاق معقد اجماع معارض با این شرط است، چه اینکه اطلاق روایات مفاتیح مفتوح الانوه هم مخالف این شرط است. اون روایاتی که میگوید زمین های مفتوح الانوه خراجی است مخالف این شرط است. اون روایات اطلاق دارد، اهم از زمینی که حال الفتح موات باشد یا محیات. پاسخش این است که هم اجماع منصرف است هم نصوص. مساق اجماعات و همچنین اخبار این است که زمینی که مال کفار است، تحت ید کفار است، ملک کفار است که مشمول غنایم می شود، این اگر چون چه با غلبه و پیروزی مسلمان ها از دست اونها گرفته شد به دست مسلمین افتاد، این جزء اراضی خراجی است. اما انفال که اصلا تحت ید کفار نبود، انفال که ملک اونها نبود، نه تصرفی درش داشتن، نه خرید فروشی میکردن، احیایی نکرده بودن. و اصل کلی هم این است، اگر چیزی ملک کافر نبود، خواه اصلا در دست او نباشد یا دست او باشد بری روی غصب، روی امانت، روی آریه، روی اجاره، همه این اراضی چهارگانه و مانند آن از زیر مجموعه ارز خراجی بیرونن، چون هیچ کدام از این اراضی چهارگانه مال کفار نیست و چون انفال مال اونها نبود جز غنایم هم نیست و قهرن مشمول معقد اجماع مجمعین یا مساق روایاتی که میگوید اراضی مفتوح الانو خراجی است نخواهد بود. پس معارضی در مسئله نیست، گذشته از این که شما خواستید از اطلاق معقد اجماع استفاده کنید، در حالی که اتفاق علما بر این است که زمینی که در حال فتح موات بود جز اراضی خراجی نیست، همون مجمعین در این مسئله اتفاق دارن. این میشه اتفاق الکل که زمینی که در حال فتح موات بود جز اراضی خراجی نیست. پس ادله مطلبی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که اراضی مفتوح الانفه جز غنائم است و خمسش رو به امام علیه السلام میدن، بقیه توضیح میشوند. این قابل نقد است. مرحوم عاصم کاظم و برخی از دعایون هم نقد کردند که زمین خمس نمیگیرد، این خمس مال اون امور منقول است نه غیر منقول. زمین کلن جزء ملک مسلمین است، جزء منابع ملی محسوب می شود. اگر خمس مطرح هست مال اون اموال منقول است نه غیر منقول. مطلب دیگری رو که باز مرحوم شیخ فرمودند و بزرگان است مرحوم عصمان کاظم نقد کردند و عده‌ای هم موافق مرحوم عصمان کاظم شدند، این است که مرحوم شیخ در همه این مقام اول که مقام احراز شرط، مقام اثبات شرط ثالثه است، فرمودن بین که این که ما میگوییم زمینی ارجز اراضی خراجی است که در حال فتح آباد باشد، ولی اگر زمینی در حال فتح موات بود جز اراضی خراجی نیست، اون مال موات بالاصل است. اما اگر زمینی در حال فتح آباد بود بعد از گشت سالها و انقراض مالکان این مواد شد، این ممکن است که جز اراضی خراجی باشد و این رو شامل نمی شود. پس زمینی جز اراضی خراجی است که محیات حال الفتح باشد، اگر مواد بود خواه موات بالاصل بود جز اراضی خراجی نیست، اما اگر اول جز اراضی خراجی بود محیات بود و در اثر انجلاء وطن و انقراض نسل این زمین موات شد، این باز جز اراضی خراجی است. این رو مرحوم شیخ لابد روی استصحاب حکمی یا موضوعی و مانند آن میخوان تثبیت بکنه، وگرنه با اصلاحات روایاتی که در مسئله است که زمین موات انفال است و مال امام است چگونه توجیه می شود؟ حکم دار مدار موضوع است اولا، به معیار انطباق فعلیت موضوع است ثانیا، اگر چیزی در یه عصری محیات بود معمور بود بعد گذشتی که دو قرن موات شد، خب الان مصداق نصوص انفال دیگه. چرا نصوص انفال منحصر باشد به اون اراضی که اصلا لم یجر علیها ید و احدن، هرچی که موات است؟ یه وقت از قریب العهد است استصحاب حکمی یا موضوعی جا دارد، یه چند سالیست که مالکانش از این روستا به شهر مهاجرت کردند و این زمین مخروب شده است، نمیشود گفت از ملکیت اون آیون بیرون رفت، اون اگر برگشتن اولا به ملک خودشون است. یه وقت است نه، با گذشت یکی دو سه نسل، الان دو قرن است که اصلا معلوم نیست که کیه و این شده موات. رانش زمین ای رو به هم زده، سیل و زلزله ای رو به هم زده، تغییر جوی ای رو به هم زده. ما بگیم چون 200 سال قبل اینجا مالک داشت و محیات بود، الان با اینکه رانش زمین شده، زلزله شده، به حوادث جوی و اقلیمی بساط این زمین رو به هم زده، باز جزء محیات است. خب اطلاقات نصوص انفال که رو میگیره دیگه، فقط کل ارضن خربتن ایمال امام است. پس بنابراین ظاهرا نقد مرحوم اسلام کاظم و دیگران نسبت مرحوم شیخ وارد است. البته اگر قریب العهد باشد حق با مرحوم شیخ است، ولی اگر بعید العهد باشد مشمول نصوص انفال است. مطلب دیگر این که در بحث چرا، مگه ما فقط دلیلمون اجماع است که قدیم متقن بگیریم، دلیل لبیه؟ خب اطلاقات نصوص که چرا قدیم متقن بگیریم؟ اگر دلیل ما فقط اجماع بود، بله اجماعشون دلیل لبیه، قدیم متقن گیریه. اما اگه اطلاقات نصوص بود، چه محض اطلاق محضور رو نداره دیگه. این اصلا منصرف است، برای اینکه این روایاتی که میگه که اراضی کفار یعنی ملک اونها باشه دیگه، چطور اون سه قسم خارج از این قسم چهارم هم به شرح زن؟ اراضی امانی، اراضی آریه، اراضی غصبی، اینا رو چرا اراضی مفتوحه میگن؟ باگه تحت ید کفاره. وقتی میگن اراضی کفار شکست خورده ملک مسلمین است، یعنی زمینی که مال اونهاست دیگه. اگه زمین آریتن یا آدیتن یا ودیعتن تحت ملک اون تصرف اونها بود، این مشمول اراضی قفات نیست دیگه، دل خاص ندارد. عدم شمول اراضی خروج اراضی خارجی است ظاهر. ما دلیل خاص نداریم الا الغصب، الا الامانه، الا الاریه، که دلیل همون انصراف نصوص خارجی است. اراضی خارجی میاد که زمین کفار شکست خورده جز منابع ملی است. زمین کفار شکست خورده، حالا اگه یک زمینی آریتن دست اینها بود، امانتن دست اینها بود، عادیتن دست اینها بود، اجارتن دست اینها بود، هیچ کدوم از این اراضی چهارگانه مشمول نصوص نیست. چرا؟ چون اینا زمین کفار نبود. خب انفال هم همینطوره دیگه. انفال وقتی که این نصوص میگوید که مال امام است، معلوم میشه اینها یا حق نداشتن، یا اگر دو تصرف نکردن، یا اگر تصرف کردن غاصبانه است. پس ما اطلاق میگیریم برای اینکه دلیل ما تنها اجماع نیست، روایت است. نه از جهتی که الان مرغوب نیست، اصلا ملک نیست، مباد است. بله، اون تو فرع مقام اثبات است که خواهیم گفت، بخواهیم به ثانی بحث است که احراز است. اما این که الان مواد شده است در اثر رانش زمین جایی به جای دیگر منتقل شده است، اون اصل رخت بربسته است یا سیل و زلزله ای رو ویران کرده است، این مواد. اگه مواد شد کل ارض مواد فعل الامام. اگر چون که خمر و خل با تغایر موضوع مشمول ادله خاص خودشون میشن، مواد و محیات هم این چنینه دیگه. یه وقت هست که این خمر دارد خیل میشود، نمیدونیم به مقام خلیت رسیده است، استصحاب حکمی، استصحاب موضوعی تا محدوده جاری است. اما وقتی حال سرکه شد واقعا جا برای استصحاب نیست، که کاملا موضوع فرق کرده. یه زمینی محیات حال فتح بود، مرحوم شیخ از باب وارث میراث من لا وارث له نمیگوید، میگوید که منظور از این مواد مواتب الاصل است، اما مواتب الارض شامل نمی شود. خب چرا شامل نشود؟ مگر خمر بالاصل مشمول دلیله؟ خب خمر بالارض هم مشمول دلیله. مگر خل بالاصل مشمول دلیله؟ خل بالارض هم مشمول دلیله. یه وقتی کسی سرکه انداد، خب پاکه، حلال. یه وقتی خمری است که تخلیل شده است، اصول فنی بعد گذشت مدتی خل شده است، سرکه شده است، واقعا همینجا مشمول دلیل خل دیگه. یه وقت است در دالان انتقالی از خمر به خلیت است، همینجا جای استصحاب حکمی و موضوعی است. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد که منظور از این مواتب الاصل است و مواتب الارض شامل نمی شود، فرمایش ایشون در اون داران انتقالی درسته، یعنی اون قریب العهد ها درسته، یعنی هنوز کسانی که از روستا به شهر مهاجرت کردن یه مقدار از خوشسالی زمین مواد شده که دوباره برگردن اهالی روستا هم میگوین اینا اولا به ملک خودشونن. اینجاها درست، اما که دو قرن گذشته و اینم مواد هست، نه سخن از میراث من لا وارث له است، سخن از آن است که این مواد است، وقتی مواد شد مشمول اطلاقات نصوص انفال. حالا برسیم به مقام احراز که مقام ثانی بحث است. خب پس تا کنون بحث در مقام اول بود. مقام اول اثبات تعیین این شرط سوم است. شرط سوم از شرایط خراجی بودن ارض این است که این زمین در حال فتح آباد باشد. اگر موات بود جزء اراضی خراجیه نیست، نمیشه خراج گرفت. اما مقام ثانی بحث که چونی احراز بکنیم این زمین در حال فتح محیات بود یا موات، آباد بود یا موات. مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیهم اینا خودشون رو بردن در عصر فتح، حکم را سهل تلقی کردن و اون وقت هم سهل است. بله، یعنی در عصر جنگ مشخص است، بالاخره انسان از راه های عادی میتواند تشخیص بدهد که فلون قطعی از زمین آباد بود یا مواد. ست راه رسمی که در جای دیگه بازگو شده اینجا هم بازگو میشود. شیاع مفید علم است، بینه عادل است، شیاع مفید طمأنینه که از او به علمی یاد میکنن، مفید علم نیست ولی طمأنینه آور است. ظن مطلق که حجت نیست، هیچ، همین ست راه دارد. خبر عدل واحد هم که معتبر نیست الا در بعض از موضوعات نظیر از آن گفتن و امثال ذلک که بعضی ها فتوا دادن. این ست راه رسمی است. الاشیاء کلها علی هذا حتی تستبین لک و تقوم به البینه. روایت ابن صدقه هم حذر کرده راه احراز را. این مال کسی است که در عصر جنگ باشد یا غریب به عصر جنگ باشد. اما اون چیزی که محل ابتلاء مسلمین است الان که چند قرن از فتوحات اسلامی گذشته است، به فتوحات اسلامی هم عالمگیر بود، یعنی هم امپراتوری شرق را یعنی ایران را، هم امپراتوری غرب یعنی روم را در هم کشید. از حجاز به دو طرف حمله کرد، هم ایران را و هم روم را. اینا از دست سلاطینشون به سطوح آمدن، منتظر حکومت عدل بودن، فوراً پذیرفتن. خب حالا کدام قسمتی از ایران در حال فتح آباد بود و کدام قسمتش موات بود؟ این تاریخ میخواد. اینکه بارها عرض شد ما یه رشته تخصصی تاریخی کم داریم، تاریخ در این قسمت به علاوه جغرافیا که کدوم قسمت فتوحاتشون. مثلا وجود مبارک استعمی سلام الله علیه که تقریبا پنج سال خلیفه مسلمین بود، بخشنامه های و فرمان های و نسبت به آذربایجان، نسبت به کرمان و اهواز و اینها تا حدود مشخص است، عاملانشون مشخص، بخشنامه هاشون مشخص، اینا تو نهج و غیر نهج البلاغه آمده. اما ایران یه فلات وسیعی است. والیان از وجود بارک استعمی در عصر ولایت او کی بودن، بخشنامه ها چی بود، خراجار چی رو میگرفتن، بعد دستورات چی بود، از کدوم زمین خراج میگرفتن، از کدوم زمین مقاسم میگرفتن، از کی زکات میگرفتن، چقدر زکات میگرفتن، اینا کار تاریخیه. بخشش هم به جغرافیا برمیگرده که باید مشخص بشود که کدوم زمین جزء مبات حال الفتح بود، چون اصل جست امیر سلام الله علیه قریب العهد به اصل فتوحات بود دیگر، و فعل حجت حضرت هم که حجت است. این باید مشخص بشه. این معضلی است برای همه کسانی که بخواهن کار بکنن. الان ما فقط در حد یک اماره داریم زندگی میکنیم کماسیتی، وگرنه راه علمی بسته است که آیا فلون زمین جز موات حال افت بود یا محیات حال افت بود، اوقاف مجوریه این وقف ها صحیح هست یا وقف ها صحیح نیست، اینا همه رو هم اون امر اماری که عرض میکنیم داریم زندگی میکنیم. وگرنه عالمان سخن گفتن مقدور کسی نیست، مقدور توده ماها نیست که ما بدونیم فلون زمین جز موات بود، فلون شخص احیا کرده است، ملک تلق او شده است و وقف شده است و دیگه قابل تغییر نیست، و فلون زمین جزء اراضی محیات حل وقت بود، این آقا حق وقف نداشت. مگه آدم میتونه مال منابع ملی رو وقف بکنه؟ مال خود آدم نیست که وقف بکنه. چجوری زمین وقف میکنه؟ زمین محیات حال وقت رو که مال مسلمین است چجوری وقف بکنه؟ برخی از این سرزمین ها مثل بلادی که کهنن، تا سابقه تاریخی دارن، اگر اون سابقه تاریخش محفوظ باشه آدم میتونه احراز بکنه که این محدوده شهر محیات حال الفت بود. اینجا اگه کسی خونش وقف کرد، باغش وقف کرد، این اشکال اون اراضی خراجیه داره. اما بخشای دیگری که محیات حال فتح نبود، خب البته احیا شده است، ملک اوست، میتواند وقف بکند. غرض این است که محل ابتلای علمی ما از یک سو، محل ابتلای عملی ما از یک سو دیگر است و دستمون خالیه. اینه که برام شیخ فرمودن ما از راه شیاع مفید علم دست میاریم، یه تئوری محض بیش نیست، این مال کسی است که قریب العهد بالفتح است، نه کسی که 1000 سال یا 1400 سال گذشته. این که میگوید با بیانه عادله، این مال قریب العهد بالفتح است. بله، دو تا شاهد عادل تو صحنه بودن، میدونستن که این زمین در حال فتح وقتی سپاهیان اسلام وارد ایران شدن این مقدار آباد بود، اون مقدار خراب بود، این مال بیانه عادله. الان ما کجا دو تا شاهد عادل پیدا کنیم که 1400 سال قبل اینجا باغ بود یا راغ بود؟ این یه تئوری محضه، مشکل علمی از یک سو، مشکل عملی از سوی دیگر با این حل نمیشه. تنها کسی که اینجا حرف اول و آخر میزنه تاریخ متقن و جغرافی شناسی متقنه. خب ولی مشکل عملی ما رو امارات حل میشه، البته ما همین ظاهر مکلفیم و اون ید دیگه که حالا بعد عرض بکنیم. پس راه علم بسته است، راه بیانه عادله بسته است، شیاع مفید طمأنینه هم راهش بسته است، میمونه مزینه تاریخی که خب زنم که حجت نیست. ما انسدادی نیستیم که فتوا به حجیت مطلق زن بدیم، که زن مطلق هم که حجت نیست. اون زن متاخم که قبلا در سال گذشته مرادت همون متاخم باب مفاعله است، تاخمه یعنی غاربه، نه متاخم، تاخمه یعنی غاربه، تخمه یعنی غروبه، زن متاخم یعنی مقارن علم، مقارب علم، همیشه تو معنی است. قسم چهارم که زن مطلقه که حجت نیست، پس علم است و بینه عادله است و تو معنی نه. اون زن مطلقی که مستفاد از تاریخ است و امثال زاله که حجت نیست، پس برای ما راهی برای احراز نداریم. نه، ما ایم و امارات شرعی، بله بیش از این تکلیف هم نداریم. اگر یه مسلمانی ید مالکه رو دستش است، زمینی، خانه، باقی، راقی دست کسی است، ید اوست و او هم مدعی مالکیت است، همین حجت دیگه. ما هیچ راهی نداریم برای احراز واقع ید، اماره ملکیت است با ادعای اصل مطلق ید، اماره صحت تصرف است. ولی وقتی با دعوای زل ید همراه باشد بگوید ملک من است، بله اماره است. الان یدی که در یه خونه هست، شخص نسبت به خونه ید داره، این اون چرا که مستقیما از این ید استفاده می شود این است که این آقا تصرفش حلال است. حالا به او امانت دادن، آریه دادن، اجاره دادن و رغبا و عمرا و سکنا هست، هرچه باشد تصرف این آقا در این خونه حلاله. به ذهن زائد بر این بخوام ثابت بشود که این خانه مال اوست، خب نیازی به ادعای اوست. اگر او ادعایی ندارد، فقط در خونه نشسته، ممکنه که از راه اجاره باشه، آریه باشه، رغبا باشه، عمرا باشه، سکنا باشه، ماننده. اما اگر با ادعا همراه بود، بله ادعای او باید مقبول است. این بحث به ظاهر دیگه، این خانه ملک اوست دیگه. ما در وظیفه شرعیمون به همین. اما در صورت اینکه ید یه حرمت حقوقی داشته باشه، مثل ید افراد عادی مسلمان ها، اما اگه کسی حرفه او سرقت است یا حرفه‌ای نیست، یه حاکم جائر است، این والی جائر، حکومت جائر، اگر زمین دست اوست و ادعا کرد این زمین خراجی است، که خب ثابت نمی شود که نه ید او مصحح صحت تصرف است و نه دعوای او مقرون به قبول و اماره قبول. هیچی، تنها چیزی که دیگران را ساکت کرده قدرت اوست. بنابراین اگر این زمین تحت ید یک مسلمان باشد، مدعی مالکیت خصوصی باشد، این ید با دعوا اماره ملکیت است و ثابت بشد ما بیش از این وظیفه شرعی نداریم، نه مقدور ماست نه بر ما تکلیف کرده. اگر این آقا گفتی که این زمین وقف است، ما قبول میکنیم. گفت وقف نیست، ملک است، ما قبول میکنیم. کسی وقف نامه در آورده گفتی که پدرم این زمین رو وقف کرد، ما موظفیم قبول بکنیم، مقرضیم، راهی نداریم. میگیم این اماره است، شاید انشاءالله از عهد کهن تا کنون از راه صحیح بهش رسیده دیگه. ما دیگه نه مأمور به باطلیم نه علم غیب داریم، اینم ظاهر شرعیم. اما راه عالمانه نیست. اگر کسی بخواد مشکل جامعه را حل کند که بعضی اوقاف در این مملکت چطوره، بعضی اراضی در این مملکت چطوره، یه وقتی یه حادثه پیش میاد به نام اصلاحات ارضی، بعد این دیگه حادثه شخصی نیست، جز حوادث واقع است که حوزه باید مشکلش حل بکنه. خب آیا این زمین ها که از یه عده‌ای گرفتن به عده‌ای دیگه دادن واقعا در اختیار حکومت هست یا نه؟ اگه ثابت بشه جز اراضی خراجی است، وقتی انقلاب اسلامی شد، والی مسلمین آمد، ولایت مسلمی شد، بله راحت. اما اگر موات بود و اینا احیا کردن، خب کسی حق نداره زمین مردم رو بگیره دیگه. اون مشکل عمیق سیاسی و اجتماعی را با این اماره نمیشه حل کرد، با این ید نمیشه حل کرد. این برای رفع نیازهای شخصی خود ماست، ما بش از این نه مقدور ماست نه مورد تکلیف ماست. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این فراز فرمایشون تامه که اگر کسی زمینی در اختیارش بود و ادعای مالکیت داشت، این ثابت میشه. ولی اگر زمین در اختیار حکومت جور بود و گفت این مال دولت است، شما باید اجاره بپردازید، ثابت نمیشه. خراج مقاسمه ببرید، ثابت نمیشه. تنها چیزی که کار او رو پیش میبره زور اوست، که خب با او زوربندان کار بکند. فتحسنه که این شرط ثالث هم از نظر اجماع ثابت شده می شود، هم از نظر روایات، منتها این اجماع چون مدرکی است اساس کار روایت، در مقام ثبوت حرفی درش نیست. اون فرمایش مرحوم شیخ گفت این مخصوص محیات حال الفتح است، اینم تام نیست. موات حال الفتح خارج است، این تام نیست. اگر چیزی موات بود و بعید العهد از احیا بود، اینم مشمول اخبار انفال هست و زمین ارز خراجی نیست. مطلب بعدی هم این بود که اینکه در نوبت دیروز اشاره شد که معادن جزء انفال است.
مثلا اماره این داریم که غیر از ید حاکم ثابت
امارو بودن هم این ید هست و یعنی ید ثابت میکند که اگر نه، حالا دو جور است. یه وقت است که این زمینی که در دست این آقاست با خراج در دست اوست، یه وقتی بی خراج در دست اوست. زمینی بود که نیاکانشون خراج میدادن، علم ای باد خراج میدادن، منتها او اولا به تصرف است، نمیشه از او گرفت به دیگری داد. یه وقت است که نه، میگوید به این که از نیاکان ما تا کنون این زمین ملک تلق ما بود، ما خراج نمیدادی، این معلوم میشه خودشون آباد کردن. بله دیگه، انهایت این ارسوکی رغبا هست، سکنا هست، عمره هست، اجاره هست، آریه هست، امانت هست، این پنج شش قسمی که ذکر شد دو قسم نیست، پنج شش قسمه. یه وقت است که ید بر عین است، یه وقت ید بر منفعت است، یه وقت ید بر انتفاع است. الان این طلبه هایی که تو حجره ها زندگی میکنن ید دارن، نه بر عین، یک، نه بر منفعت، دو، بر انتفاع ید دارن. نمیشه طلبه از حجرش بیرون کرد به حجر دیگه برد بدون اذن اون. یه کسی بیاید بگوید به این که این حجر بیرون برو، من میخوام باشم، برای که این حجره مال این طلبه نیست، یک، چون این وقفه. منفعت این حجره مال این طلبه نیست، برای که اجاره نکرده که، این دو. اما انتفاع این حجره مال این طلبه است، برای که متولی و واقف شرعی این آقا رو اسکان داد اینجا. این نسبت به انتفاع، نه منفعت و نه این، نسبت به انتفاع اولاست. خب نمیشه رو برون کرد. اگر ید ید انتفاعی بود، ید منفعتی بود، ید عینی بود، ید رغبا بود، ید عمرا بود، ید سکنا بود، ید آریه بود، ید آجاره بود، هر کدوم از این پنج شش قسم یاد شده، اماره است برای همون. یه وقت اصلا ید ملک تلقه است، تا چی جور باشه. مطلب دیگه این که در بحث دیروز عرض شد، نه این رو در نوبت های قلب مناظره فرمودید، مرحوم هاشم جعفر کاشفر قطع رزبان رانی تو هم کتاب شریف کاشفر قطع داشتن دیگه، در باب وقف، در باب مساجد، اونجا این آیه متعرضن که مسئلتون اگر یک مسجدی مخروب شد و از صورت مسجدی در آمد، میشه او رو اجاره داد یا نه. اینا میگن نه، برای اینکه مسجد غیر از حسینی است، مسجد غیر از مدرسه است. مدرسه مخروبه رو میشه اجاره داد، حسینیه مخروبه رو میشه اجاره داد، چون اینها وقف حسینیه، وقف سقاخونه، وقف مدرسه، این گونه از اوقاف، از باب تحبیس الاصل و تسبیل الثمر است. یعنی اون بدنه ملک رو نگه میدارن، این ملک ملکیتش محفوظ است، یک، بند دارد از تلقیت افتاد، دو، منافعش سبیل میکنن، سه، تحبیس الاصل، تغیید الاصل. اینی که میگن شرط مبی آن است که تلق باشد، میگن پس وقف رو نمیشه خرید و فروش کرد، نه برای اینکه وقف ملک نیست، بلکه تلق نیست، یعنی رها نیست، یعنی این زنجیر شده است وقف این. اما در جریان مسجد فکل ملک است، مثل عتق رقبه. کسی که مسجد رو، زمین رو برای مسجد وقف میکند، غیر از آن است که حسینیه، زمین برای حسینیه وقف میکند، یا زمین رو برای مدرسه وقف میکند، این نظیر تحریر رقبه است دیگه، رهاش. لذا بزرگان، بعض از مشایخ ما مثل مرحوم اسمام داماد و دیگران رضوان الله علیهم، میگفتن که مسجد متولی بردار نیست. اگر تولیت برای مسجد ذکر میکنن، برای رقباتش هست، تو برای فرش هست، تو لامپ و برق و جارو و ایناست، وگرنه شما برای چی متولی فرام میکنی؟ متولی میکنی که کی بیاد کی نیاد. این رها شد، مسجد فک کل ملک است، نظیر تحریر رقبه. البته رغبات وقفی که داره متولی میخواد، فرشی که داره، برقی که داره، در و پیکری که برش گذاشتن، خب متولی میخواد که اینا رو حفظ بکنه. اما بدنه مسجد از سنخ تحریر رغبه است، از سنخ فک ملک است. دیگه رها شد، چون رها شد آدم آزاد که سرپرست نمیخواد، قیم نمیخواد که. لذا بدنه مسجد متولی بردار نیست، اما رغبات مسجد چرا؟ اون بزرگان میگفتن به این که مسجدی که مخروب شده است که فک ملک، وقتی ملک نباشه کسی چی آدم اجاره بده؟ این فتوای آیون بود در مسجد مخروبه. تبدیل به احسن بکنن درست نیست، بفروشن جای دیگر بخرن درست نیست. چی رو بفروشن؟ همونطوری که انسان آزاد رو نمیشه فروخت، زمین آزاد رو هم نمیشه فروخت. بله حسینیه تخریب شده یا مدرسه تخریب و مخروب رو میشه فروخت و جای دیگه زمین خرید، اما مسجد مخروب رو کسی بفروشه یعنی چی؟ مثل هر فروشیه. این فرمایش غالب فقها. مرحوم اشرف رضوان الله علیه فرمود که این حرف درسته، ولی ما باید ببینیم این مسجد کجای عالم دیگه. اگر یه ملکی بود، موات بود، اینا به اذن امام سلام الله علیه احیا کردن، میشه ملک تلقی او. وقتی ملک تلقی او شد میشه ملک بالقول المطلق. وقتی ملک شد بالقول المطلق، این شخص ای رو مسجد کرد، وقف کرد بر مسجد، یعنی کلن از دستی او رها شد، از دست ای مالک مفروض رها شد، نظیر تحریر رقبه. این بله حق با شماست. اما اگر در جایی که طبعا للآثار مالک است، مثل اراضی مفتوح الانوه، اراضی مفتوح الانوه را انسان طبعا للآثار مالک است، پس ملکیتش ازلی و ابدی نیست. توی وقف نام میشه حتی یرث الله الارض و من علیها، توی وقف نام ها. اینم البته از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه و ائمه علیهم السلام است که اینا آمدن این طرز سند نویسی را اسلام عوض کردن. سند نویسی در جاهلیت این طور بود، در کشورهای دیگه هم همین طور بود که این حکم مال این است، مادامی که ستاره در آسمان است، مادامی که در دریاها آب هست، مادامی که مثلا پرنده ها می خوانند، از این حرف های طبیعی می زدن. وقتی که اسلام آمد و قلم به دست حضرت امیر سلام الله علیه و اهل بیت افتاد، اینو وقتی بخواستن وقف نام نویسن می گفتن این اینجوری است، حتی یرز الله الارض و من علیها. این کلن فرهنگ عوض شد. نمیگن تا اون وقتی که مثلا ستاره هست، یا تا اون وقتی که مرها میخونن، تا اون وقتی که نخیر، تا اون وقتی که خدا زمین را به ارث ببرد. غرض اینه که اینی که تو وقف نام ها مینویسن حتی یرث الله الارض و من علیها که از ابدیت سخن میگوین، اینیست. این مال زمینیست که مال خود آدم باشد، یعنی موات باشد، انسان او را آباد بکند، بالقول المطلق مالک بشه. اما زمینی که در عنوان اراضی محیات حال الفت هست، مفتوح الانبه هست، طبعا للآثار ملک آدم است. خب مادامی که این زنده است ملک است. وقتی که با رانش زمین، تغییر زمین، زلزله ها و مانند اون ویران شده است، مال اون شخص نیست. این چیزی میتوند وقف بکند الالعبد. بنابراین از همون اول این گونه اوقاف محدود است، از باب زیق فمرکیه. وقتی محدود شد این در تخریب به حالت عادی برمیگردد، وقت خرید و فروش این جایز است، اجاره او جایز است و مانندان. یه بیان لطیفی است برای واشوان جعفر واش جعفر کاشوتا تو که کاشوتا دارم. مطلب پایانی عرضمون درباره معادل است که حالا بعد ممکن در فرصت های دیگه بیشتر بازگو بشه. اون معادنی جزء انفال است که زمین تابع او باشد، نه معادنی که آیون میگن خمس دارد و تابع زمین است، نظیر معادن جزئی. مثلا سلسله جبال طلا کشف شد یه جایی، خب این نمیگن مال این آغاز که نفت و گاز یه جایی کشف شده، که اصلا نه تنها این معدن تابع زمین نیست، بلکه ارزش اون زمین و همه اون فلات به برکت این معدن است. اینا رو میگن انفال. لذا وقتی که امام رضوان الله علیه آمدند حکومت اسلام شد، دیگه از معدن نفت خمس الله خود خمس نمیگرفتن، که هیچ کس نمیگه شما خمس بدی، بلکه این جزء انفال است نه جزء معادن. اما گچ و آهک و این بعدل این گونه از معادن بله خمس دارد. اون معدنی که خمس دارد، معدنی که تبع زمین باشد و ملک خصوصی بردار باشد. اینجا بنای عقلا بر این است، چون ملکیت که دیگه حقیقت شرعی نیست. هیچ عاقلی نه در مشرق عالم نه در مغرب عالم نمیگه نفت مال این آقای زید است که از زیر خونش در آمده، یا این سلسله جبال طلا مال این آقای است که آمده دامنش دیگه کوخکی ساخته. اینا بنای عقلا بر این نیست که معدن طلا رو بگم مال این زیده، معدن نفت بگم مال عمره. اون معاد برابری خمس هم نداره جز انفال. اون معدنی خمس دارد که ملک شخص باشد، اون معدنی جزئی است. حالا تفسیرش ممکن در یه فرصت دیگری باز بشه. والحمدلله رب العالمین.